بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. قال الله الحكيم في كتابه: خاشعة أبصارهم وخشعت الأصوات للرحمن. موضوع صحبتی که در این جلسه با شما عزیزان خواهیم داشت در خصوص خضوع انسان در مقابل پروردگار عالم است، که یکی از ویژگی‌های انسان متعبد این است که در مقابل پروردگارش حالت خضوع داشته باشد. حالا خضوع و خشوع چه فرقی با هم دارند؟ شاید بدین معنا هم فرصت پیدا بکنم و اشاره ای داشته باشم. اما کلمه خضوع به معنی تواضع و فروتنی و سر و گردن فرود آوردن است. عین این کلمه در قرآن نیامده، ولی مشتقات آن به صورت تخضعن، یعنی فعل مضارع، خاضعین، این به صورت اسم فاعل، یا خضوع با قول ذکر شده است. راغب اصفهانی در مفرداتش میگوید خضوع به معنای خشوع است و مقصود از خضوع در آیه فلا تخضعن بالقول از آیه 32 از سوره احزاب که درباره همسران رسول خدا سخن میگوید از جمله این جمله است: فلا تخضعن بالقول، یعنی نازک و نرم سخن گفتن به گونه ای که شهوت انگیز و تحریک کننده باشد. نباید شما همسران پیامبر با مردم این گونه سخن بگویید. صاحب کتاب قاموس میگوید الخشوع، الخضوع، او قریب من الخضوع، او هو فی البدن، والخشوع فی الصوت والبصر، یعنی خضوع فروتنی در بدن و خشوع نرمش و پایین آوردن صدا و نگاه است. آیاتی داریم مثل خاشعتن ابصارهم که در آغاز این صحبت تلاوت نمودم در سوره مبارکه قلم آیه 43، و خشعت الاصوات للرحمن در سوره طه آیه 108، به عنوان شاهد بر این مدعا آورده اند. اما ابو هلال عسکری، یکی از عالمان بزرگ، کتابی دارد به نام معجم و فروق اللغویه. الفروق اللغویه ابو هلال از اون کتابهای بسیار مفیدی است که معمولا کلمات مترادف را، فرقشون را با هم بیان می کند. مثلا در قرآن رؤوف داریم، عطوف داریم، رحیم داریم، ودود هم داریم. خوب اینها به ظاهر مترادف هستند، آیا با هم تفاوتی دارند یا خیر؟ یا مثلا بشر داریم، انسان هم، واژه انسان هم داریم، واژه آدم هم در قرآن داریم. خوب اینها آیا با هم دیگر فرقی دارند یا ندارند؟ مثلا اسد به معنی شیر است، غضنفر هم به معنی شیر است. آیا این گونه الفاظ به ظاهر مترادف، یعنی در یک ردیف قرار می گیرند ظاهرا از نظر معنا، با هم تفاوتی دارند یا ندارند؟ اتفاقا در فن ترجمه قرآن کریم هم این الفاظ در جای خودش حائز اهمیت فراوان است که مترجم هنرمند باید برای هر یک از واژگان معادل خاص خودش را بتواند پیدا بکند. به هر حال خضوع به معنی فروتنی در بدن و خشوع، نرمش و پایین آوردن صدا و نگاه است و استشهاد هم شده است به خاشعت ابصارهم و خشعت الاصوات للرحمن. اما ابو هلال عسکری میگوید خشوع تنها در کلام است به دلیل و خشعت الاصوات للرحمن، ولی خضوع فروتنی در مقابل کسی است که مقامش فراتر از شخص خاضع است. بعضی گفتند این دو واژه افعال و واکنش دل هستند. یکی از لغویون به نام ابن درید گفته است که خضع الرجل للمرأة و اخضع اذا لان کلامه لها. مرد در مقابل زن خضوع کرد، یعنی کلامش را برای او نرم و آهسته نمود، و خاضع کسی است که سر و گردن را فرود می آورد و شاهد آن این آیه است که می فرماید فظلت اعناقهم لها خاضعین، یعنی گردنهاشون در برابر آن خاضع می شود و فرود می آید. برخی نیز گفتند خشوع چیزی است که همراه با خوف خاشع در مقابل مخشوع له و بدون تکلف باشد، ولذا به قلب نسبت داده می شود و گفته می شود خشع قلبه، و اصل آن پوشیدن و در واقع در برگرفتن است، ولی خضوع فروتنی و فروکاستن و سر و گردن را پایین آوردن است و همراه با خوف و بیم نیست، لذا به قلب نسبت داده نمی شود و گفته نمی شود خضع قلبه. و البته ممکن است گاهی انسان در مقابل کسی که مقامش پایین تر از اوست از روی تکلف خضوع کند، ولی خشوع چنین نیست. یکی از مفسران بزرگ بیضاوی است، صاحب تفسیر بسیار ارجمندی است که یکی از منابع است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر گرانسنگ المیزان به بیضاوی خیلی توجه کرده است. مرحوم موسوی همدانی که اصالتا پدر ایشون بیجاری است و از روستای آل کبود و خود ایشون تا سن 12 سالگی هم در همون آل کبود بیچار بوده، بنده بارها خدمتشون رسیدم، خدا رحمتش کند، مجتهدی بود بسیار با تقوا و مترجم تفسیر گرانسنگ المیزان. گاهی من نکاتی به ایشون تذکر می دادم در ترجمه المیزان، ایشون خیلی تشویق می کردند و تحویل می گرفتند و به فرزندشون می گفتند که باید با این دقت شما توجه بکنید. من وقتی که می دیدم در دست ایشون همیشه تفسیر بیضاوی است، گفتم علتش چیه؟ گفت چون من از استادم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پیروی می کنم که او هم با این تفسیر بیضاوی بسیار مأنوس بود و حقم همین است، تفسیری است ادبی بسیار قلیل الحجم و کثیر المعنا و حائز اهمیت. بیضاوی گفته از خشوع به معنی اخبات و فروتنی است، ولی خضوع به معنی نرمی و انقیاد و فرمان برداری است و برای همین است که گفتند خشوع با جوارح و اعضاست ولی خضوع با قلب است. دوستانی که احیانا اهل تحقیق و مطالعه باشند می توانند به تفسیر بیضاوی مراجعه کنند، که البته اسم اصلی تفسیر بیضاوی انوار و تنزیل و اسرار و تأویل است. می بینیم که بیضاوی از خضوع و خشوع تفسیر و معنایی که ارائه داده است تقریباً خلاف نظر دیگران است. بنابراین به طور خلاصه فرق خضوع و خشوع را ما می توانیم این گونه بیان بکنیم: اولا خضوع مخصوص اعضا و جواره، ولی خشوع مربوط به قلب است. و این معنا را علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان برگزیده است. ثانیاً بگوییم خضوع در بدن و اقرار به خدمتگزاری، ولی خشوع در صدا و نگاه کردن است، که این هم نظر صاحب کتاب الفروق اللغویه ابو هلال عسکری است. ثالثاً خضوع می تواند به صورت ظاهرسازی باشد بدون اینکه اعتقاد به برتری فور فرد مورد نظر طرف داشته باشد. ممکن است شما در مقابل یک کسی در یک حالتی قرار بگیرید، خضوع داشته باشید، اما قلباً او را نپذیرفته باشید، او را دوست نداشته باشید، مانند خضوعی که بیشتر مردمان در مقابل شاهان و زمامدارانشون دارند. ولی خشوع همراه اعتقاد به برتری فردی است که در مقابل او در واقع آدمی خشوع می کند. از واژه‌ها و کلمات همسوی با خضوع در قرآن یکی قنوت است، دیگری استکانت است، یکی عنت با عین است، یکی هم تزلل است، یکی هم اخبات است، یکی هم خفض جناح است، یکی هم اذله و هون است. مثلا اخفض جناحك للمؤمنین، یعنی بال و پر فروتنیت را در مقابل مؤمنان فرود آور، خضوعت در مقابل مؤمنان باشد نه در مقابل مستکبران و قدرتمندان و زرمداران و زورگویان و جباران. یا اینکه قرآن می‌فرماید اذلتن علی المؤمنین، یعنی قومی که از مسلمان ها اینها چنین ویژگی هایی را دارند از یاران رسول خدا، با مؤمنان فروتنند. اذلتن علی المؤمنین، اذله در اینجا به معنی نهایت فروتنی در مقابل مؤمنان است. یا اینکه قرآن کریم در وصف مؤمنان می‌فرماید یمشون علی الارض هونا، یعنی با فروتنی روی زمین راه می‌روند، نه با تکبر و تبختر و خودخواهی و خودپسندی. یا اینکه قرآن کریم می‌فرماید و بشر المخبتین، اخبات اون نوع تواضع و فروتنی قلبی است. مژده بده اون دلدادگان فروتن الهی را. خضوع در واقع نقطه مقابل تکبر است و تکبر یکی از صفات بسیار پست و رذیله است که قرآن کریم بارها از متکبران به بدی یاد کرده است، بئس مثوى المتکبرین، یعنی بد جایگاهی است جایگاه انسانهای متکبر. تذلل نیز به معنای تواضع و فروتنی است. ابو هلال عسکری میگوید تذلل به معنای اظهار عجز در مقابل شخصی است که برای تذلل می شود در مقابل او قرار گرفت، هرچند که ممکن است او عاجز نباشد، ولی تواضع به معنی وانمود کردن قدرت برای کسی است که برای او تواضع شده است، هرچند ممکن است قدرت او نسبت به متواضع کمتر و یا بیشتر باشد. از جمله واژه‌های همردیف خشوع و خضوع اخبات است در قرآن کریم. اخبات با تای دو نقطه که مشتقات آن نیست به معنی تواضع و فروتنی است که تنها برای خداوند متعال باید اخبات صورت بگیرد، یعنی اون فروتنی که توأم با نرمی و آرامش دل در مقابل پروردگار جهانیان باشد. اخبات در واقع برخلاف خضوع و تواضع که ممکن است در مسیر نادرست قرار گرفته و وسیله نکوهش آدمی باشد، تنها برای مدح می آید، مانند واژه متقی که تنها بار مثبت دارد. و آیاتی مانند ان الذين امنوا و عملوا الصالحات و اخبتوا الى ربهم، یعنی اون کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کردن و به پیشگاه پروردگارشون سر تسلیم فرود آورده اند، اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، آنها اهل بهشتند و در آن جاودانند. فیؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، پس به آن ایمان می آورند، یعنی به پیامبر، به قرآن، به کتاب آسمانی، و در نتیجه دلهایشون برای آن نرم و پذیرا می گردد. ارزش معنوی خضوع و تواضع و فروتنی به گونه ایست که همگان آن را می ستایند، و از آنجا که انسان موجودی اجتماعی و طبعا مدنی است، ناگزیر از رعایت سنن و آداب اجتماعی خواهد بود. و اگر همه به چنین صفتی آراسته شوند، یعنی حالت خضوع و خشوع داشته باشند در مقابل پروردگار عالم، قطعا زندگی اجتماعی آنان دلپذیرتر و مطلوبتر خواهد بود. و در صورت کوتاهی و بیتوجهی به خضوع و خشوع در مقابل پروردگار، تلخی‌هایی ممکن است برای انسان رخ دهد و یا سوء تفاهماتی برایش به وجود آید که آثار آنها گاهی بسیار زیانبار خواهد بود. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند شریفترین حالتی که وجود انسان بر آن سرشته شده است، فروتنی، بردباری و برخورد نرم و ملایم با بندگان خدا و مردمان در روی این کره خاکی است. و در مورد خضوع بیجانی است می‌فرماید ما اقبح الخضوع عند الحاجه والجفاء عند الغنى، چه زشت است خضوع و کرنش آدمی به وقت نیاز و جفا کردن به وقت بی‌نیازی. چون گاهی از افرادی پیدا می‌شوند وقتی که قدرتی ندارند در مقابل دیگران، یک حالت خضوع و ذلت به خود می‌گیرند، اما همین که به قدرت برسند حالت تکبر و استکبار در عمل اونها دیده می‌شود. راه و رسم اهل بیت پاک پیامبر گرامی اسلام، راه و رسم خضوع بجا و فروتنی درست و صحیح بوده است. امیرالمؤمنین در دوران خلافت و زمامداریش با فروتنی تمام آب روی دست میهمان می ریخت، اونطوری که مرحوم علامه مجلسی در کتاب 110 جلدی بهار الانوارش نقل می کند. امیرالمؤمنین اونقدر فروتنی داشت که خودش می آمد آب روی دست میهمان می ریخت، دست میهمان را می شست. اون روز که مثل الان آب لوله کشی که نبوده، در قبل از سالهای پیشین، قبل از انقلاب، سالیان پیشین هم خب معمولا تو روستاها آفتاب لگنی می آوردند و در میهمانی ها و عروسی ها و عزاهای عمومی قبلا یک کسی با این آفتاب لگن دست میهمان ها را می شست تا مقدمه‌ای برای سفره انداختن و غذا خوردن فراهم آید. امیرالمؤمنین دستان میهمانانش را می شست. این نهایت فروتنی اون امام عزیز است. حضرت ابی عبدالله الحسین، امام حسین علیه السلام، دعوت نابینایان را می پذیرفت و بدور از هر گونه تکبری در کنارشون می نشست و از غذای آنان می خورد و در دعوتی متقابل از آنان به پذیراییشون می پرداخت که در کتاب دایره المعارف بزرگ به نام اعیان و شیعه این مطلب هم راجع به تواضع امام حسین علیه السلام در مقابل نابینایان نقل شده است. و همینطور امام صادق علیه السلام، حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام، بی آن که حمام را برای خودشون خلوت کنند، اون زمان خب حمام ها خصوصی که نبود، عمومی بود. افراد قدرتمند و حاکمان و شاهان حمام‌های عمومی را به خودشون اختصاص می‌دادند و خلوت می‌کردند، اما آنها خودشون به حمام عمومی می‌رفتند و حضرت رضا علیه السلام در حمام عمومی پشت دیگران را کیسه می‌کشید. یک وقتی حضرت رضا مشغول کیسه کشیدن یک بنده خدایی در حمام عمومی بود، دیگری وارد شد، گفت: میدونی این کسی که بدن شما را کیسه میکشد چه کسی است؟ گفت: خیر. گفت: این علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام است. اون مرد خیلی احساس شرمندگی کرد. امام رضا فرمود: اصلا در این زمینه ناراحت نباش، من هم انسانی مثل تو هستم، باید ما در زندگی تعاون و همکاری داشته باشیم. و امام علیه السلام کیسه کشیدن کسی که در حمام است وظیفه خودش میدوند. امیرالمؤمنین در نامه‌ای به محمد ابن ابی بکر، اون زمانی که از طرف امیرالمؤمنین حاکم مصر شده بود، نوشت: بال فروتنی خود را برای مردم اون دیار فرونه و با آنان به نرمی رفتار کن و چهره خود را برای آنان بگشای و به همه آنان یکسان بنگر، تا بزرگان در ستم تو به سود آنان طمع نکنند و ناتوانان از عدالتت در باره خودشون نومید نگردند. نامه 27 نهج البلاغه در این باره اشاره دارد. عوامل صحیح خضوع و تواضع بجا قطعا یکی از اونها خردورزی است، یکی دیگر شرح صدره، یکی هم کمال یافتگی و دانش و حکمت است. اما آفات خضوع و تواضع خودنمایی و شهرت طلبی و توقع بیجا از دیگران است. خضوع و فروتنی می تواند دارای آثاری بس مفید باشد که از جمله آنها جلب محبت دیگران و ایجاد آرامش و امنیت در روح و روان اونهاست. امام صادق علیه السلام فرمودند: در آسمان دو فرشته هستند که اینها موکل بندگانند، تا هر کسی که تواضع و خاکساری کند او را برتری دهند، و هر کس که تکبر و خودخواهی بورزد او را فرو نهند و پایین آورند. این سخنم که من فقط به ترجمه آن اکتفا می کنم برای اینکه وقتمون محدود است، در کتاب الکافی از مجموعه روایات شیعی توسط محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله تعالی علیه گردآوری شده است. به هر حال یکی از وظایف بزرگی که اولا از نظر اخلاقی ما در مقابل دیگران داریم خضوع و فروتنی و خشوع است، مخصوصا در مقابل افراد ضعیفتر، ناتوانتر، گرفتار، و مهمتر از آن خضوع و فروتنی در مقابل پروردگار عالمیان. و این ظرف زمانی ماه مبارک رمضان تمرینی است برای ایجاد خضوع و خشوع قلبی در مقابل خدای متعال، که ان شاء الله دعا بکنیم در این ماه مبارک همگی ما موصوف به داشتن صفت خضوع و خشوع در مقابل خدای یکتای بی همتا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.